آقای مدنی عزیز سلام به شما، وقت جناب علی بخیر.
جناب مدنی منم سلام عرض میکنم خدمتتون و خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
سلام بر شما، من دارم به نوبه خودم عرض ادب دارم خدمت جناب آقای مهرانی و آقای درخشنده، همچنین بینندگان عزیز و شنوندگان محترم و همکاران خوبتون در رادیو ورزش، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. اول از همه ارزیابیتون رو از آنچه که در مجموعه فدراسیون فوتبال تو این چند وقت رخ داد بفرمایید و اینکه فعلا شرایط رو با همین تغییر و تحولات چطور ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون هستم. اگر بخوام یک نگاه کلی داشته باشیم نسبت به صدا اون چیزی که در فدراسیون فوتبال گذشته، در واقع من حرف تازه‌ای اضافه بر اون چیزی که شما عزیزان مطرح میکنید و جامعه ورزش و فوتبال میدونه به اصطلاح ندارم بگم، فقط متاسفم از اینکه این وضعیت، در واقع این تغییرات پیاپی و بی‌ثباتی مدیریتی در فوتبال به نفع هیچ به صدا کسی از فوتبالی ها و خود این رشته ورزشی نیست. نمیخوام بگم که این تغییرات نباید صورت میگرفت، این تغییرات باید صورت میگرفت، حتما باید این افرادی که اومده بودن فوتبال رو به صدا ظاهرن مدیریت بکنن اما واقعا دنبال امور دیگری بودن، کارهای دیگری بودن، اهداف دیگری غیر از فوتبال داشتن به نظر من و به صدا منعکسم کردیم و صریحا گفتیم. یه چیزایی که اصلا بیشتر بحثای فرهنگی بود، قبشکنی ها بود، ارزش زدایی بود، حمله به ارزش های به صدا حتی اعتقادی و باورهای ملی بود، اینا چیزایی بود که باید حتما باش برخورد می شد که اگر نمی شد حتما سناریوهای دیگری، برنامه های دیگری در آینده اینا داشتن و الحمدلله خوشبختانه با حضور و هوشیارانی اهالی فوتبال احساس مسئولیت کردن و وارد شدن و این تغییرات صورت گرفت. اما من در مجموع هزم این است که این تغییرات و بی‌ثباتی مدیریتی در فوتبال به نفع ما نیست، توجه می فرمایید، نه اینکه این تغییرات نباید صورت می گرفت، چون که در واقع یک سال از عمر فوتبال ما هدر رفت و گذشت به بتالت، به حرفای مختلف، دلالی و رمالی و نمیدونم حرفای ضد فرهنگی و ضد ارزشی و متاسفانه آقای مهرانی عزیز جناب درخشنده در به وجود آوردن این وضعیت و حاکم شدن این شرایط در فوتبال فقط ما یه نفر مقصر نیست، کسی مثلا خدا عرض شده باشه دیگه تمام مسائل فوتبال حل شده باشه، اون مجمعی که مثلا اومد رای داد سال گذشته همین موقع تقریبا دیگه در مثلا گیرودار انتخابات بودیم، بیا تک تک این افراد مسئول هستن، نقش دارن در این وضعیت، اینا واقعا باید بیان بشینن پیش خودشون، پیش خدای خودشون، پیش مردم خودشون، با خودشون کلاهشون قاضی بکنن چقدر بر مبنای مساله ورزش، بر مبنای منافع ملی، بر مبنای مطالبات و انتظارات مردم رأی خودشون رو به صندوق انداختن، یا اینکه نه بر اساس لابی کردن ها و دنبال منافع شخصی بودن و اهداف خودخواهانه و پست گرفتن و سهم از غنیمت بردن، اینا در ایجاد این وضعیت مقصرم باید پاسخگو باشن، هم در این دنیا و دنیا هم که بالاخره 100% باید پاسخ باشن که ما وارد اون مقوله نمیشیم. بعد همونطور که الان آقای درخشندی عزیزم اشاره کردن، اشاره خوبی داشت، در تداوم این وضعیت هم دستگاه‌هایی بودن که به اصطلاح باید پاسخگو باشن و اونایی که باید وظیفه نظارتی خودشون رو عمل میکردن، اونایی که به قول آقای درخشنده باید به موقع هشدار میدادن، مثل رسانه ها، به ویژه رسانه های فراگیر مثل تلویزیون که خب نسبت به سایر رسانه ها فراگیرتر، پرمخاطبتر، اینا باید به موقع و به هنگام به عنوان وظیفه رسانه ای مسائل رو دقیق و عمیق تحلیل بکنن، اشتباهات رو، کشی ها رو، انحرافات رو به موقع و به هنگام تذکر و هشدار بدن. اینا هم باید میان بشینن مردانه انصافا چقدر این کار رو انجام دادن، یا اینکه آیا این کار رو انجام دادن، یا اینکه اومدن تحت عنوان شعارهای پرمعنا ولی متاسفانه از مفهوم خالی شده مثل یار دوازدهم بودن، چشم بر خطاها و اشکالات بستن، یکسره تعریف و تمجید و تجلیل کردن، تریبون‌های یک طرفه در اختیار این افراد گذاشتن تا وقتی که طرف سقوط کرد زمین خورد، حالا باز یا عده‌شون سکوت میکنن یا باز آدرس غلط میدن، حالا آدرس غلط دادن جای بحث داره و یا حداکثر لگد به کسی که زمین خورده میزنن. تو این ماجرا متاسفانه خیلی ها مقصرن، حالا اون سمبول یا اون شخصی که به هر حال به عنوان رئیس فدراسیون بوده مورد اتو، بعد چند نفری که خوشبختانه شنیدیم که در 12 نفر هم بعدن به دنبال اون کنار رفتن و به صدا برکنار شدن در واقع از کار، ولی باز خیلی هستند. من شاید خود منم مقصر باشم، یعنی باید اینجور موقع انسان بشینه با خودش فکر کنه چقدر به وظیفه مسئولیت وجدانی و ملی و حرفه‌ای و شرعی خودش عمل کرده.
درود به شما آقای مهرعلی عزیز،
بله.
خدمت شما هستیم.
جناب مدنی عزیز، یک مطلبی که حالا به هر حال ما برای اینکه وارد اون دوره گذار بشیم این رو بتونیم که جنبندی داشته باشیم با جناب عالی، ما دوره ای رو به خاطر میاریم، حالا با قبل از انقلاب اصلا کاری نداریم، بعد از هم پیروزی انقلاب اسلامی که فدراسیون فوتبال اونقدر یک جریان قوی برش حاکم بود که حتی زیر بلیت سازمان تربیت بدنی هم نمیرفت. باز یک دوره ای رو به خاطر میاریم، ضمن احترام زیاد به استقلال و پرسپولیس، با همه قدمتشون با همه طرفدارانشون، استقلال و پرسپولیس نه تنها به عنوان قطب تصمیم گیرنده و کفه سنگین نسبت به فدراسیون فوتبال قرار نداشتن، بلکه فدراسیون فوتبال حتی میرفت برای اونو ساختمان هم میخرید، یعنی میگفتش که شما بیاید مستأجر من باشید. و در حقیقت استقلال فدراسیون فوتبال نه در اساسنامه که ما اونجا بنویسیم نهاد به اصطلاح غیر دولتی و فکر بکنیم که حالا شد این فدراسیون شد مستقل، بلکه در عمل کرد مستقل بود، یعنی صاحب قدرت بود. اما به نظر میرسه که ما این قدرت رو دیگه نمیبینیم. وقتی که فدراسیونی قدرت نداره، وقتی فدراسیونی اختیار نداره، چیزی دیگه به نام کمیته مستقل درش نمیتونه وجود داشته باشه. تصمیم هایی که در اون داره گرفته میشه، اگر که ما ربطش ندیم به رمالی و دلالی و غیره، تصمیم های برگرفته از خرد جمعی، خرد خبرگان نیست، تصمیم های برگرفته از کار کارشناسی تو اون بدنی نیست. چگونه میشه که ما توی یک دوره تاریخی میرسیم به نقطه‌ای که کاملا فدراسیون فوتبال رو در انفعال میبینیم، اما در شعار میگیم که ما زیر نظر فیفا هستیم، ما مستقل هستیم، باید مستقل باشیم. این استقلال رو و این قدرت حاکمه رو در جهت منافع ملی چگونه ما باید تعبیر بکنیم؟ یعنی اول این تحلیل رو، این تعبیر رو داشته باشیم و بعد به نظرم بپردازیم به اینکه خب حالا چه راهی رو باید فوتبال کشورمون بره، اگر موافق باشیم.
بله کاملا درسته. ببینید آقای مهرعلی عزیز، این که شما میفرمایید یه روزی روزگاری فوتبال ما به صدا تشکیلات حاکم برش مستقل عمل میکرد، محکم و قاطع عمل میکرد، برای اینکه اون موقع اراده بر این بود که ما فوتبال داشته باشیم. الان متاسفانه این اراده وجود نداره، اینا حرفه، اینا به اصطلاح شعاره که ما میشنویم، ما فوتبال قوی میخوایم، ما نمیدونم مستقل، اصلا همچین چیزی نیست. فوتبال مدت ها سال هاست که تبدیل شده به یه ابزاری برای اینکه من از تعبیر جناب حجت الاسلام ابو ترابی در نماز جمعه پیروز استفاده میکنم که ایشون فرمودن عده معدودی نباید بذاریم سهام استقلال پرسپولیس به دستشون بیفته، باید دست مردم باشه. این عده معدود به جان فوتبال ما و من میخوام بالاتر بگم به جان ورزش ما افتادن سال هاست، یعنی ورزش رو و فوتبال رو ابزار و ملعبهی قرار دادن برای ارضای هواهای شخصی، اهداف غیر ورزشی، منافع تجاری، اهداف مالی. فوتبال فقط جای بهانه است. جامعه فوتبال به اصطلاح اینجا بازیچه دست یه جریانی قرار گرفته که متاسفانه سهال به غلط حاکم بر سرنوشت فوتبال شده. و علت این هم این است که من خیلی سریع عرض بکنم، اراده و عزم جدی برای حل مشکل و مسائل فوتبال در کار نیست تا وقتی ما ورزشمون، فوتبالمون اهمیت لازم رو عملا در نزد مسئولان و برنامه ریزان پیدا نکنه. و از همین است که خواهد بود. شما این دوره قبل مدیریت ورزش ایران یه دوره بود که به نظر من افتضاح ترین و سیاه ترین دوره تاریخ ورزش ایرانه. چی این فرد رو و این به صدا تیم رو بر مبنا بر مسند ورزش گذاشت؟ با چه صلاحیتی و کجا گوش دادن به حرف و هشدارها و نمیدونم اعتراضات اهالی فوتبال از رسانه ها گرفته، از نه همه رسانه ها، گفتم بعضی از رسانه ها که اصلا اون وظیفه حرفه خودشون رو فراموش کردن و به اصطلاح دنبال اینن که به همون دنبال مسائل روز و ساعتی ببینیم یه چیزی به حالی قضر میخوام توی این ماجراها بهشون میچسبه و میماسه یا نه. اون رسانه های جدی رو عرض میکنم، رسانه هایی که شرف و وجدان حرفه خودشون رو زیر پا نذاشتن و عشق به مردم دارن، نسبت مملکتشون ایران عزیز و مظلوم احساس مسئولیت میکنن. کی اومد یقه 7 سال 6 سال وزارت ورزش دست یه تیمی بود که صدای همه رو در آورده بود، از اونم گذشتن رفتن، کی اومد از اینا پاسخ بخواد؟ کی اومد از اینها به اصطلاح جواب بخواد که شما چه کردید؟ بعد ما میبینیم که در همین دوره متاسفانه، ببینید آقای مهرانیان دردش یکی دوتا نیست، آقایی که در شورای انقلاب فرهنگی مسئولیت داره میاد از 6 سال افتضاح فرهنگی دوره گذشته تمجید میکنه در نامه‌ای به آقای وزیر ورزش. برای چی؟ برای اینکه رفیقه، برای اینکه آشناس، برای اینکه دوست، به صدا چی میگن جناح‌گرای قبیله‌گرای الان حاکم شده متاسفانه. در یه جای جایگاهی مثل شورای انقلاب فرهنگی یه شخصیتی که به هر حال انسان توقع داره، معمم روحانیه، میاد یه نامه می‌نویسه، توصیه نامه است در واقع، برای اینکه رفیقش رو حفظ کنن. این یعنی که ورزش رو جدی نگرفتن، این یعنی ورزش رو در اختیار رفقا قرار دادن، این یعنی ورزش رو و فوتبال رو دور همی با هم دیگه صفا کردن و گفتم به منافع غیر ورزشیش چسبیدن و به مطالبات مردم بی‌توجه بودن. ببینید تا زمانی که اینجوری است، خدا من نمیدونم، اراده‌ای باید در کار بیاد. ببینید اراده‌ای باید در کار باشه از بالا، حالا دولت، نمیدونم مجلس، جامعه فوتبال، رسانه هاست، همه اینها، اونایی که گفتم دلشون با این مملکت میتفق و دوست دارن که کار بکنن و عزت و سربلندی ملت رو و این کشور رو در همه ارساعت جمعه ورزش ببینن، باید به میدون بیان کار رو از دست این ادیه معدود که پری روز گفتم خطیب محترم جوقه میگه اینا نباید واگذاری استقلال پرسپولیس رو اداره بکنن و سهم چه میدونم تو بورس و چه میدونم بحث واگذاری رو اینا بیان سهم بشن، این نشون این هم بسیار سهم بشن به صاحبش بشن. این نشون میده که اگر استقلال پرسپولیس 20 سال 30 ساله که تکلیف مدیریتی و مالی کردشون معلوم نشده، برای این است که یا سهامشون واگذار نشده یا واگذار به بخش خصوصی، به هر حال بحثی که مطرح میکنن نمیشه، برای اینکه یه عده ای همون عده معدودی که ایشون هم اشاره میکنه ما هم میدونیم، حالا نمیدونم وصلن به مراکز قدرت، آقازاده ها توش نقش دارن، نمیدونم حوض کردن صاحب استقلال پرسپولیس هم بشن با سرنوشت این مردم به احساسات مردم بازی بکنن، تا این ادیه معدود شرشون از سر فوتبال کم نشه، با این تغییرات و با این عزل و نصب اتفاقی نخواهد افتاد و این وضعیت ادامه خواهد داد. این ادیه معدود هم ببخشید وقتی کنار میرن که اراده باشد از بالا برای ساختن و برای درست کردن، این اراده باشه خیلی راحت مسئله اساسنامه حل، مسئله اشرخدنش و استفاده پرسپولیس، مسئله باشگاهداری و و و و بسیار مسئله روی زمین موندی ورزش حل میشه و فوتبال حل میشه.
و این در حقیقت سهم‌خواهی و مطالبه گری و حجمی که افراد غریبه وارد دارن میکنن که حالا برخی از اینا آشناتر از ما به استخون خورد کرده های فوتبال توی شاید مجمع هم هستن یا هیئت رئیسه هستن، اینها تا چه اندازه در این انحراف و کجروی مؤثر بودن و در حال حاضر هیئت رئیسه‌ای که آمده و در جهت اصلاح یک تصمیمی رو گرفته تا تعیین تکلیف در مجمع بعدی چه تکلیفی رو خواهد داشت؟ آیا همون راه رو باید بریم؟ آیا این جلسات پنهان باید ادامه داشته باشه؟ این سهم‌خواهی ها ادامه داشته باشه؟ و این احکام بایستی حالا توسط فرد دیگری با همون سبک و سیاق صادر بشه یا خیر؟
ببینید من برای اعضای هیئت رئیسه احترام قائلم، اصلا بحث منافع ملیه که ما این صحبت ها رو میکنیم، منطبه و آرزو دارم که انشالله این دوران گذار رو به خود شما به خوبی برده بکنن. اما این اعضای هیئت رئیسه محترم آیا این یک سال کجا بودن؟ اینا از آسمون اومدن، از جای دیگه اومدن، تو بدن فدراسیون بودن، تو این یک سال چی کار کردن؟ که بسیار بعدم میبینه که بعضی از اعضای همین هیئت رئیسه الان از اون جایی که مثلا تو تشکیل سازمانشی بودن اخراج شدن به خاطر عدم کفایت و نالایقی، در نتونستن یه تیم رو جمع جور بکنن، چون به دنبال کارهای شخصی خودشونن، به دنبال منافع شخصی. من همهشون رو نمیخوام بگم، ببینید اون اراده باید وسط بیاد. آقای مهرانی عزیز، من اینجا از طریق برنامه شما، از طریق بالاخره کیهان ورزشی، جایی که بتونیم اعلام میکنیم ورزش ما گرفتار یه جریاناتی است که جز منافع خود، در خیلی جاها، من کشتی رو نمیگم، کشتی دست صحاباشه، والیبال رو نمیگم، والیبال داره کارش رو انجام میده، در خیلی جاها الان برای مثلا رشته بسکتبال من خبر دارم یه دهی کمین کردم و خیز ورزشم بقاپنش. ببینید یه دهی فقط همون که تو اقتصاد و حوزه های دیگه، سینما، دانشگاه، مون آموزش پرورش، جاهای دیگه که حالا من نمیخوام وارد اون بحثا بشم، یه دهی مزاحم و مخل پیشرفتن، مخالف نابسامانیان. در فوتبال یه دهی غریبه اومدن وارث میراث پرویز دهتاری شدن، وارث زحمات امثال حشمت مهاجرانی، حسن حبیبی، ناصر اجازی، منصور پوریدری، علی پوی، اینا کجا هن؟ علی دایی الان در کجای این فوتبال قرار داره؟ بزرگای فوتبال ما، استخون خردکرده های ما، اونایی که مردم براشون احترام قائل، اونایی که 100,000 جمعیت به احترامشون بوده، همیشه نامشون رو صدا میزنن، اینا محمد دادخان کجاست؟ محمد زادمر کجاست؟ حسین کلانی کجاست؟ مردان خیلی ما داریم الحمدلله، اما اینا همهشون بنده خدا به گوشه انزبایی ها رفتن دنبال کارهای شخصی خودشون و اصلا کار دست یه عده افتاده. اون عده فوتبالی هم که امروز هست متاسفانه، اگر هستن نامهای آشنایی، نامهای آشنایی که شما میشناسید ما هم میشناسیم، مثلا در کادر مربیگری تیم ملی خیلی جاها گوش به فرمان این جریان غریبه و فوتبالن، چون اگر گوش به فرمان نباشه، اگر با بازیکنی که خاطیه، اگر بازیکنی که منچستر و آژاکس هفته پیش نشون دادن، دو هفته پیش وست هم یونایتد نشون داد که چگونه به ارزش‌های اخلاقی احترام می‌ذارن، اگر بخوان یه بازیکنی که خطای به اصطلاح فاحش میکنه، یه کار غیر اخلاقی میکنه، باش برخورد بکنن، خودشون از نیمکت تیم ملی برمیذارن، در جام جهانی محرومشون میکنن. به همین خاطر مجبور آقای وحید هاشمیان سکوت کنه، کریم باقری سکوت کنه. وحید هاشمیان تو بایر مونیخ بازی نکرده، نمیدونه تو بایر مونیخ چگونه به ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی اهمیت قائلن، نمیدونه افنبر که یه دفعه لباس جل پوشیده بود باشگاه بایر مونیخ باش برخورد کرد، رسانه‌ایش کرد. آقای اسکوچیچ آیا از مکتب یوگوسلاو و مکتب رایکوف و مکتب بزرگان فوتبال دنیا نیامده؟ پس چرا اینا ساکتن؟ همشون سکوت کردن. این ببینید وقتی که این افراد میان وضعیت به صدا از جاهای غلط میان و ول فوتبال به حال خودش، دستگاه نظارتی نیستن، رسانه های مثل تلویزیون مجیز میگن، تمجید میکنن، مسخره میکنن. من شنیدم، من که نگاه نمیکنم، من خدا وکیلی از 81 به بعد، سال 81 بعد تلویزیون نگاه نمیکنم برای این ورزشی رو، بارها هم اعلام کردم. بعد میشینن مسخره میکنن، یا آقا پسری میشینه اونجا به ریش مردم میخنده. خیلی ها باید بیان جواب بدن. آقای مهرانی آدم بخواد حرف بزن و همه دارو ریختن سر این فوتباله، از دست صاحبان اصلی سر آوردن، برای خودشون نو نامی و نامی و چه میدونم دکونی باز کردن، هیچ کم نیست بهشون رسیدگی بکنه، هیچ کم نیست که بر به صدا نظارت بکنه. این فوتبال مال مردمه، در همه جای دنیا مال مردمه. غلط میکنه، عذر میخوام، کسی با فوتبال با حیثیت ملی با ارزش‌های فرهنگی ملت بازی بکنه؟ کجای دنیا اینجوری؟ عرض کردم شما دیدید منچستر یونایتد با اون بازیکن خطاکار چجوری برخورد کرد؟ سوپر حرفه‌ای منچستر، مال انگلستانی که ما اصلا قبولش نداریم از فرهنگی. ما وابسته به کدوم فرهنگی؟ به فرهنگ ایرانی، به پوریای ولی و تختی مینازیم، فرهنگ اسلام و شیعه علی ابن ابی طالب مینازیم؟ ما کدوم فرهنگ؟ این غرغر مسلکی و اباحیگری و همینجوری ول بودن به حال خودش و بعد این وضعیت. آقا برمی‌داره شورای انقلاب فرهنگی نامه می‌نویسه که ما خیلی این همسر خدمات بزرگی در ورزش از حیث فرهنگی. آقا خجالت بکشید، به مملکت فکر کنید، به مردم فکر کنید، به جوانایی فکر کنید که دشمن داره از طریق ورزش بهش حمله میکنه.
حالا همین نکته رو جناب مدنی عزیز، ما دشمن رو در حقیقت آیا حتما باید خارج از مرزها ببینیم یا کسانی ببینیم که نفوذ کردن و آنچنان این نفوذشون هم قویه، به دل باشگاهامون نفوذ کردن، به دل فدراسیون نفوذ کردن، که الان اینها هستن که دارن مهره ها رو میشینن، اینها هستن که به عنوان در واقع مشاور که اصلا اینا معلوم نیستش که وقتی که به هر حال حالا حداقل ما توی فوتبال میتونیم بگیم که جناب عالی رو من میگم 60 سال فوتبال رو عجین هستید با همه چیزش زیر و بمش. خود شما شاید اینا رو نمیدونید اصلا اینا کجا بودن، یه دفعه سر از فلان مقام در فلان فدراسیون در آوردن، در فلان باشگاه در آوردن. خیلی کوتاه چون ما دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم، این نگرانی رو چگونه ما باید تو این دوره گذار برطرف کنیم؟ دو دقیقه زمان داریم.
من فقط اینو عرض بکنم در تایید شما، این نگرانی عرض کردم تا اراده ای وسط نیاد، اینترنشنال معاند که دست سیستم تشکیلات وهابیت به ورزش ما، به تلویزیون ما، به برنامه‌های ورزشی تلویزیون ما خط میده، تلویزیون ما براش مجری تربیت میکنه، تا به خودمون نیان، تا دلمون به حال مملکت نسوزه، تا غیرت مسئولیت پیدا نکنی، تا دست از عرض خدمت شما خودخواهی بر نداری و به منافع ملی فکر نکنیم. آقای مهرانی عزیز و از همین هست، نه این هیئت رئیسه که من بازم براشون آرزوی موفقیت دارم، بلکه قوی تر از اینم نمیتونه مگر اینکه یک اراده جمعی از بالا، دولت، نمیدونم تشکیلات نظارتی، مجلس وارد بشه و نجات بده فوتبال رو، بده دست صاحبان اصلیش، در خدمت صاحبان اصلیش که مردمان الان دست یه مشام دیگه من نگاهم تکرار کنم، دلال و رمال و فرصت طلب و نمیدونم آدمایی که دنبال نام و نان دنبال این چیزا میگردن اومدن صاحب فوتبال شدن. فوتبال رو و ورزش رو باید نجات داد. آقای دکتر سجادی باید فراتر از این رفتارهای تشریفاتی و حرفای سوری و شعاری چه میدونم چیم به قول معروف ورزشی خود رو در بیاری بید وسط میدون، یه مبارزه تمام عیار ما ورزشون احتیاج داره. آقای مهرانی
همینطوره. جناب مدنی عزیز، رسانه های مستقل که دورشون یک دیواری کشیدن، برخی از مدیران، البته برخی از مدیران ورزش که اینا هم مدیران نامربوطن، وصله های ناجور ورزشن، آمدن قدرت گرفتن روی لابیگری و غیره، اومدن دیوار کشیدن در و رسانه‌های مستقل رو و افراد مستقل در رسانه رو به خیال خودشون به انزوا کشوندن. اما بدونن که رسانه‌های مستقلی هستن، افراد مستقلی هستن مثل کیان ورزشی که همونطور که توی دوره گذشته در حقیقت هشدار دادن، الان هم هشدار میدن به هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که دوباره پا رو در همون مسیری نگذارید که نتیجهش این سقوط بود، و ما اجازه نداریم و حق نداریم که فوتبال ملیمون رو دائم به ورطه سقوط بکشونیم. صحبت‌های پایانیتون رو میشنوم.
ممنونم، تشکر میکنم از شما همه که شما فرمودید. باعث که به اصطلاح همه اون کسانی که عرض میکنم احساس مسئولیت میکنم، و اون کسانی که اصلا مسئولیت رسمی دارن مثل دولت، مثل وزارت ورزش، اینا خیلی جدیتر بیان. گفتم بازم تاکید میکنم فوتبال رو از چنگ غریبه‌های ورزش رو، نه فقط فوتبال رو، و خصوص فوتبال که رشته پرطرفدار جذابی است که توش به دخل پولم بالا پای میشه، بیان وسط اینو نجات بدن در اختیار مردم که صاحبان اصلی این ماجرا. تا ما مردم رو اهمیت ندیم عملا، تا ما برای مردم ارزش قائل نشیم ده. ببینید این حرکات، این حرکات همه توهین به مردمه، توهین به شعور مردمه. این اتفاقاتی که تو فوتبال میفته، اون کسانی که مسئولیت دارن بیان وسط و به اصطلاح از طریق قانونی خیلی متین، خیلی محکم و قدرتمندانه آدمای اضافی رو رد بکنن، اون مکانیزم جذب و دفع رو در ورزش اصلاح بکنن. من مطمئنم مسائل فوتبال خیلی راحت با توجه به استعدادهای انسانی و امکانات خوبی که کشور عزیز ما داره عرشبت و خیلی راحت قابل حل، منتها به شرطی که بخوایم حلش کنیم و کار رو از بدیم دست کاردان و آدمای اضافی و فرصت طلب و کسانی که از طریق فوتبال برای دشمن خارجی خوراک ایجاد میکنن، اینا رو دور بریزیم و عرض کردم میکنیم جذب و دفع ورزش رو درست بکنیم که یک از کارهای اساسی است. بارها هم گفته شده، شما مطمئن باشید که مسائل ورزش و فوتبال به سرعت قابل حل و ورزش مستعد ما در مسیر پیشرفت و افتخار آفرینی خیلی فراتر از اینی که امروز هست خواهد افتاد.
آقای مدنی خیلی متشکرم، از جناب خدافظی
متشکرم، من تشکر میکنم، سلامت باشید.
از شما بسیار
سپاسگزارم و در خدمتون هستیم.
دوستان تا فرصتی دیگر با همه شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.